بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 25 بهمن 1404، جلسه 30 از خانش و شرح مختصری بر لیلی و مجنون نظامی گنجوی رو با هم خواهیم داشت. در جلسات 28 و 29 خواندیم و شنیدیم که پدر مجنون وقتی دید پیر و بیمار و فرتوت شده، ناتوان شده، صدای عزرائیل رو شنید و تلاش کرد که برای آخرین بار تلاش کرد که پسرش رو برگردونه به خونه، بتونه از عشق دست بکشه و پسری که دیگه سر به کوه و بیابون گذاشته بود رو بیاره خونه که تا این آخر عمری یه ذره کنار همدیگه باشن و از برکات وجود همدیگه استفاده کنن. ولی خب نصیحت‌ها و وصیت‌های پدر، نه اینکه نخواد، مجنون گفت نمیتونم گوش کنم، حرفات همه خوب ولی نیروی در من هست که نمیذاره برگردم خونه. و گفت فرمان تو کردنیست، دانم، کوشم که کنم، نمیتونم که حرفتو گوش کنم. در نهایت پدر مجنونم متوجه شد که پسر بد جور به دام عشق گرفتاره و این عشق اجازه نمیده که اون کاری جز عاشقی بکنه و امید بهبود و امید بازگشت به خانه از پسر برداشت، خداحافظی سوزناکی کرد و به خانه برگشت. اگر از گنجور ابیات رو دنبال میکنید، بخش 31 از لیلی و مجنون نظامی در سایت گنجور هستیم. اگر کتابتون عنوان داره، عنوانش هست وداع کردن پدر مجنون را. این چند بیت ابتدایی رو خوندیم، من باز تکرار میکنم و ادامه ابیات رو میخونیم. چون دید پدر که دردمند است، در عالم عشق شهربند است، برداشت از او امید بهبود، کان رشته تب پر از گره بود. گفته جگر و جگر خور من، هم قل من و هم افسر من، نومیدی تو سما کردم، خود را و تو را وداع کردم. افتاد پدر زکار بگری به سزا و زار بگری، در گردن امار دست و برخیز، آویز سرشک بر رخم ریز، تا غسل سفر کنم بدان آب، در مهد سفر خوشم برد خواب. این باز پس این دم رحیل است، در دیده به جای سرمه میل است، در برگیرم نه جای ناز است، تا توشه کنم که ره دراز است. زین عالم رخت برنهادم، در عالم دیگر افتادم، هم دور نیم ز عالم تو، میمیرم و میخورم غم تو. با این که چو دید نازنینی، بدرود که دیگرم نبینی. با این که چو دید نازنینی، بدرود که دیگرم نبینی. بدرود که رخت راه بستم، در کشتی رفتگان نشستم. بدرود که بار برنهادم، در قبض قیامت افتادم. بدرود که خیشی از میان رفت، ما دیر شدیم و کاروان رفت. بدرود که عزم کوچ کردم، رفتم نه چنان که باز گردم. چون از سر این درود بگذشت، بدرودش کرد و باز پس گشت. آمد به سرای خیش رنجور، نزدیک بدان که جان شود دور. روزی دو ز روی ناتوانی، می کرد به قصه زندگانی. ناگه اجل از کمین برون تاخت، ناساخت کار او ساخت. مرغ فلکی برون شد از دام، در مقعد صدق یافت آرام. عرشی به تناب عرش زد دست، خاکی به نشی به خاک پیوست. آسوده کسی است کو در این دیر، ناسوده بود چو ماه در سیر. در خانه غم بقا نگیرد، چون برق بزاید و بمیرد. در منزل عالم سپنجی، آسوده مباش تا نرنجی. در منزل عالم سپنجی، آسوده مباش تا نرنجی. آن کس که در این دهش مقام است، آسوده دلی بر او حرام است. آن مرد که از این حصار جان برد، آن مرد در این، نه این در آن مرد. دیویست جهان فرشته صورت، دیویست جهان فرشته صورت، در بند هلاک تو ضرورت. در کاسش نیست جز جگر چیز، و از پهلوی توست آن جگر نیست. سرو تو در این چمن دریغ است، سرو تو در این چمن دریغ است، کاوش نمک و گیاش تیغ است. تا چند غم زمان خوردن، تازیدن و تازیان خوردن. عالم خوشه خور که عالم این است، تو در غم عالمی غمین است. آن مار بود نه مرد چالاک، کو گنج رها کند خورد خاک. عمر است غرض، به عمر در پیچ، چون عمر نماند گو ممان هیچ. سیمر چه صلاح خوب و زشتی است، لنگر شکن هزار کشتی است. چون چه مستان مدار در چنگ، بستان و بده چو آسیا سنگ. چون بستانی ببایدت داد، که از داد و ستد جهان شد آباد. چون بستانی ببایدت داد، که از داد و ستد جهان شد آباد. چون بارت نیست باج نبود، بر ویرانی خراج نبود. زانان که جنیبه با تو راندند، بنگر به جریده تا که ماندند. زانان که جنیبه با تو راندند، بنگر به جریده تا که ماندند. رفتند کیان و دین پرستان، ماندند جهان به زیر دستان. این قوم کیان و آن کیانند، بر جای کیان نگر کیانند. هم پایه آن سران نگردی، الا به طریق نیک مردی. نیکی کن و از بدی بیندیش، نیک آید نیک را فرا پیش. نیکی کن و از بدی بیندیش، نیک آید نیک را فرا پیش. بد با تو نکرد هر که بد کرد، کی بد به یقین به جای خود کرد. نیکی بکن و به چه در انداز، کس چه به تو روی برکند باز. هر نیک و بدی که در نواییست، در گنبد عالمش صداییست. با کوه کسی که راز گوید، کوهان چه شنید باز گوید. خب عجب قسمتیه این قسمت، مثنوی شد. خب پدر دید که مجنون دست بر نمی داره از عشق، امید بهبود به مجنون دیگه نداشت و یک خداحافظی تلخ و جانسوزی کرد و برگشت. چون از سر این درود بگذشت، فکر می کنم 15-16 بیت از این بخش رو خونده بودیم دیگه، تکرار نمی کنم. وقتی برگشت بدرود کردش و کرد و باز پس گشت، دوباره برگشت خونه، آمد به سرای خیش رنجور. خب مریض بود، پیر شده بود، دیگه حال نداشت و میدونست که دیگه آخرای عمره. نزدیک بدان که جان شود دور، نزدیک بود که جان ازش دور بشه، یعنی نزدیک بود که بمیره. روزی دو ز روی ناتوانی، میکرد به قصه زندگانی. روزی دو یعنی مقدار اندکی، یکی دو روز، ما میگیم یکی دو روز. روزی دو دقیقا روزی یعنی یه روز، دو روز هم که مشخصه. از روی ناتوانی، خب خیلی زندگی سختی میگن. ناگه عجل از کمین برون تاخت. عجل هم ناگاه نیومده، مثل اینکه برای پدر مجنون مریض شده دیگه. ناگاه اون یکی یهو 180 تا سرعت داره میره و خیلی خوشحاله داره میره عروسی مثلا. اون دیگه خیلی ناگاهه. حالا اینجا دیگه نظامی گفته ناگاه. عجل از کمین برون تاخت. یه چیزی هم توی متون قدیم حواستون باشه، کمین یعنی یه جای قایم شده، پنهانه. برون تاخ ناساخته کار، کار او ساخت. کار او رو ساخت یعنی کارشو تموم کرد، کشتش. ناساخته کار یعنی پدر مجنون هنوز کارش رو انجام نداده بود. و کار اصلیش تو این دنیا چی بود در نهایت؟ اینی که مجنون رو برگردونه به سر خونه زندگیش، برگردونه به سر صلح و صفا، از اون عشق دست بکشه، یه زندگی خوب و خوشی داشته باشه. به خاطر میگه پدر مجنون قبل از اینکه کارش رو انجام بده تو این دنیا، عجل اومد و کارش رو ساخت. مرغ فلکی برون شد از دام، در مقعد صدق یافت آرا. خیلی جالب از اینجا بعد واقعا نظامی با اینکه یه عاشقانه سراغه ولی پند و اندرد کم نداره، حرفهای حکیمانه کم نداره، اصلا حکیم نظامی گنجوی است و از اینجا به بعد حرفهای حکیمانه ای رو میزنه که ما توقع داریم اینا رو از مولانا بشنویم، ولی اینجا از نظامی هم میشنوی و نشون میده شاعران ما چقدر اندیشمند بودن، چقدر واقعا اصلا شعر در معنای امروزی که فقط وزن و قافیه است، اگر به این شاعران فقط بگیم شاعر ظلم در حقشونه، اینا واقعا حکیم بودن، اندیشمند بودن، صاحب فکر بودن، صاحب نظر و عقیده بودن و از اینجا به بعد دیگه نظامی میره توی پند و اندرزی که واقعا لازم هممون با اینکه میدونیم برامون تکراریه ولی هر از گاهی برامون تکرار بشه. مرغ فلکی برون شد از دام، یعنی جان اینجا دو بخش کرده، یه بعد عرشی یا فلکی وجود انسان رو، یه بعد خاکی و زمینی، میگه اون قسمت فلکی و روحانیش بیرون شد در مقعد صدق یافت آرام. این مقعد صدق یک اصطلاح قرآنیه در سوره قمر که خیلی جالبه، فکر کنم دو سه تا جلسه قبل توی مثنوی داشتیم که اند ملیک مقتدر، فکر کنم همین جلسه 106 نبود 105 یا 4 بود که توصیف پرهیزگاران بود که وقتی روحشون از بدن جدا میشه میرن در مقعد. مقعد یعنی جایگاه، جایگاه صدق یعنی جایی که راستی و درستیه و شایسته شونه. کجا؟ انده ملیک مقتدر، در نزد پادشاهی توامند. اینجا هم مقعد صدق رو نظامی آورده. بعد بیت بعد رو توجه کنید، دو بخشه، عرشی و مصرع دوم خاکی. عرشی به تناب عرش زد دست، یعنی روحش که متعالی بود و باید میرفت انگار تناب رو گرفت رفت بالا. خاکی که بدنش بود چی شد؟
زمین.
به نشیب خاک پیوست. و بعد از مرگ دو قسمت میشیم ما، اینطوری وسط، یه قسمت میره بالا یه قسمت میره پایین. الان تو دو قسمتیم، این چالش ها همش به خاطر اینکه این دو قسمت با هم دیگه سازگار نیست، یه بعدمون دنیا رو میخواد یه بعدمون دنیا رو نمیخواد، همش تو چالشیم، همش درگیریم. بعد نظامی میاد از اینجا بعد میگه که حالا چیکار کنیم، ماها چیکار میکنیم وقتی یه نفر میمیره؟ قصه میخوریم، ناراحت میشیم، میزنیم سرمون، اگه جوون باشه که دیگه بدتر، یا اینکه حسرت دنیا رو میخوریم، ای بنده خدا چقدر سختی کشید، یا اتفاقی توی دنیا میفته. امروز اصلا واسه ماست که از صبح انقدر خبر بد شنیدیم. آسوده کسی است کو در این دیر، نه آسوده چو بود چو ماه در سیر. ماه در سیر یعنی ماه حرکت میکنه، از یه طرف آسمون میاد در یه طرف دیگه میره، به علاوه این که ابعاد مختلف تو شبهای مختلف داره، به خاطر این ماه انگار آروم و قرار نداره و دائم در سفر و در سیره. میگه آسوده کسیه که توی این دنیا آسوده نباشه، نه آسوده بود چو ماه در سیر، مثل ماهی که در حرکته. چیکار کنه؟ بس در خانه غم بقا نگیرد. منظورش اینه که آسوده نباشه یعنی چی؟ یعنی بدون این خانه دنیایی، این خانه خاکی ماندگار نیست، آروم و قرار نداشته باشه، دلش نخواد همیشه این دنیا به یه شکل باشه قشنگ، پاشو بندازه رو پاش با خیال راحت، به 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 دیگه این خدا رو شکر، خدا یه زن خوب که به ما داده، بچه های ساله، یه سخفی بالا سرمونه، دیگه هیچ غمی تو این دنیا ندارم. آسوده بودن خودش از نگاه نظامی یه غمه، یعنی تو وقتی آسوده ای منتظر هیچ غمی نیستی، بعد که غم میاد ای بابا چی شد؟ من قشنگ مثل آدم صبح میرفتم سر کار، شب میمدم یه قرمه سبزی میخوردم، یه سر راحت به بالی میذاشتم، یهو یه اتفاقی میفته و روند آسوده زندگی از بین میره. میگه کسی که در خانه غم آسوده باشه این خودش یه غمه. چرا؟ چون برق بزاید و بمیرد، میاد فوری مثل برق، رعد و برق میاد و تو رو دچار گرفتاری میکنه، بیقرارت میکنه. در ادامه هم همین رو خواهد گفت، در منزل عالم سپنجی آسوده مباش تا نرنجی، آسوده مباش، تو این دنیا عالم سپنجی عالم ماندگار نیست، یه 3-4-5 روزی هست، گل همین 5 روز و 6 باشد، این میاد و میره، این عالم سپنجیه، عالمی که از بین میره، موقتیه، کلا عالم سپنجی کنایه از دنیاه. شعر معروف رودکی یادتون میاد، به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست. خیلی جالبه که رودکی پدر شعر فارسیه، یه کلا فکر میکنم 200 بیت ازش باقی مونده، دیوان شعرش از بین رفته و همون 200 بیت اصلا کافیه که رودکی پدر شعر فارسی باشه. همینا نگاه کن، یه بیت، به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست. این شعر بیش از 1400 سال ازش میگذره و انگار امروزه. دل که به نهی به دنیا همین اتفاق میفته، آسوده مباش تا نرنجی. خب پس یه رازی رو الان نزاعی به ما گفت، من هر روز صبح، شنبه صبح امروز بلند شدم، بسم الله الرحمن الرحیم، اومدیم کلاس مثنوی، هر کی استاد یه خبر بد داده به من، این تصادف کرده، اون دزدی شده، بنده خدا فوت کرده، فلانی مریضه، من چیکار میکنم؟ چرا؟ چون توقع داشتم اول صبحی بیام همه خبرهای خوب، همه شادی، همه خرمی. میگه ببین، اگر آسوده باشی میرنجی، ولی اگر بدونی رسم دنیا همینطوریه، دنیا همواره فراز و فروده، دنیا دائم تلاطمه، اون وقت هیچ وقت ناراحت نمیشی. در منزل عالم سپنجی آسوده مباش تا نرنجی، هیچ آسودگی نداشته باش. آن کس که در این دهش مقام است، آسوده دلی بر او حرام است. یه جاهای دهش مخصوصا تو شعر فردوسی به معنای دادن و بخششه، ولی اینجا از دهشته، یعنی هولاکی، هراسناکی. مثلا فردوسی زیاد اینو میگه، به داد و دهش گیتی آباد دار، دل زیر دستان خود شاد داشت. به داد و دهش یعنی به بخشندگی، زیر دستاتو خوشحال کن، مثلا شعله زرد پس بیار زیر دستانت بخورن، کیف کنن و حال کنن، این میشه داد و دهش. بخشندگی، بخشندگی بی بازگشته این، چون هیچ نشون نمیده که دیگران هم شاید این کار رو برای تو بکنن، شاید هیچ کار هم نکنن، حتی خوردن ظرفشون هم بذارن رومیز رو برن و استاد بعد از اینکه بقیه رفتن اون ظرفا رو جمع کنه بریزه سطل زباله. میبینید تو رو خدا، ببینید این داد و دهش بدونه چشم داشته، این دهش. حالا یه معنی دیگه هم دهش توی ادبیات ما داره، یعنی تحیر و حیرت. یه معنی دیگه هم داره، یعنی وحشت، که احتمالاً دنیا همش همینطوری هست. آن کس که در این دهش مقام است، مقام یعنی جایگاه، اگر جایات تو این دنیا آسوده دل نباش، آسوده دلی برو حرام است، حرامه. آن مرد که از این حصار جان برد، آن مرد در این، نه این در آن مرد. خب اونی که مرد کیه؟ که تو این دنیا از آسوده دل بودن جان به در ببره. یعنی چی؟ یعنی آسوده نباشه، خیالش راحت نباشه که دار دنیا میچرخه و به تو یکی هیچ آسیبی نمیرسونه. اگر اینطوری باشی، این دنیای مادی دیگه، دنیا در دل تو میمیره، تو در دنیا نمیبینی. شاهکاره به خدا، ببین نظامی چی میگه. آن مرد که از این حصار جان برد، آن مرد در این، یعنی اون ناراحتیه میمیره، نه این در آن مرد. مرد دیگه توی این دنیا نمیمیره، ناراحت نمیشه. بعد تیر خلاص رو میزنه، میخواید خیالتون رو راحت کنم، دیویست جهان فرشته صورت، جهان مثل یه دیوه ولی ظاهرش قشنگ. حالا هی توقع داشته باش این فرشته با تو مهربونی کنه، نمی کنه به خدا. در بند هلاک تو ضرورت، اصلا برای چیه؟ برای اینکه تو رو هلاک کنه، اصلا به وجود اومده تو رو اذیت کنه، مرض داره، واقعا مرض داره. اصلا ساختار دنیا اینه که آدمیزاد رو اذیت کنه. اگر کسی رو دیدید تمام و کمام خوشبخته، بدونید همه وجود او رو نشناختید، چون خیلی وقتا از دور همه چی خوبه، بعد که میری با طرف صحبت میکنی، میشینی پای درد دلش، صمیمی میشی، می تازه میفهمی او چه خبر بوده و ما نمیدونستیم. جهان هم اینطوریه، یه دیویه که ظاهرش فرشته است. خوبه دیگه، جذاب، خوشگلی داره. بالاخره ما هم دوست داریم جهان برای ما بمونه، ما برای جهان بمونیم. زیبایی های خودشو داره، ولی اون در بند هلاک تو، فقط میخواد تو رو هلاک کنه. در کاسش یه کاسه دستشه، نیست جز جگر چیز. اینجا جگر یعنی درد و غم، قصه، خون جگر. مثلا جگر از قدیم باور قدما این بود که مرکز درد و غم و رنجه، به خاطر این خیلی چیزا مثلا خون جگر خوردن نمیدونم اینا همه از جگر برمیخیزد. به خاطر همین میگه یه کاسه داره دنیا که توش فقط پر از درد و غمه، جز جگر چیز. بعد اون درد و غمش هم کجاست؟ و از پهلوی توست آن جگر نیست. تازه درد و غمش هم از تو جمع کرده، یعنی به تو میده، از تو میگیره. خب حالا این هم دنیای ما. سرو تو در این چمن دریغ است. یه چمنیه، یه باغیه، یه دیویه فرشته صورت. سرو اینجا نماد ثمره است. توی باغیه، تو دنبالش یه هستی؟ دنبال این هستی که تو این باغ یه درختی زیر سایش بشینی، یه میوه شیرینی ازش برداری. ولی میوه تو در این چمن دریغ است. هی به خودت میای، ای بابا این فلانی حیف شد، ای بابا دیدی چی شد، ای بابا این جوونا اینطوری شدن، ای بابا مرغ شد کیلو 500,000 تومان. همش ما تو این دنیا دریغ. سرو تو یعنی کلن تو این دنیا نتیجه زندگی کردن تو این دنیا دریغ خوردن و ناراحت بودنه. کابش چرا؟ چون اون باغ و بوستان آبش نمک و گیاهش
تیغ است.
وقتی گیاهش تیغه، آبی هم که بهش میدن نمکه، تو میخوای ثمرش مثلا درخت خرما در بیاد یا مثلا یه درخت شیرینی در بیاد؟ نه، دریغ ازش در میاد وقتی این دوتا رو با هم مخلوط کنی. و ما چی کار کنیم؟ تا چند غم زمانه خوردن؟ تا کی میخوای غم این دنیا رو بخوری؟ تازیدن و تازیانه خوردن. این تازیدن و تازیانه خوردن خیلی جالبه. وقتی خیلی عذرخواهی میکنم دور از جون شما، حیوان رو میخوان تون حرکت کنه چیکار میکنن؟ ای شلاق بهش میزنن. میگه هر چقدر هم تند بری داری شلاق میخوری. درسته فکر میکنی خیلی داری میتازی، خیلی خوش میگذره، ولی آن که بابش بیش، حرفش بیشتر. حالا الان که برف نمیاد که ما بریم پارو کنیم، ولی این مثال از اونجای برمی، هر که پشت روش بزرگتر بود ساعت بیشتری باید برف پارو میکرد، دردسرش بیشتر بود. تا کی میخوای بدوی و این بر اون بر بچرخی و هی تازیانه دنیا را بخوری؟ تازیدن و تازیانه خوردن آن مار بود نه مرد چالاک، کو گنج رها کند خورد خاک. اینم بر مبنای یه باور قدیمیه که میگفتن گنج رو در ویرانه هاست، گنج در ویرانه هاست، از اونجایی برمیاد که گنجا رو میبردن یه جایی قایم میکردن که عقل جنم بهش نرسه، توی خرابه ای، توی جایی که گذر هیچ کس نیفته. و از اونجایی که مارم تو خرابه ها بود، دیگه این دوتا به هم پیوند اسطوره‌ای خوردن که گنج همیشه یه نگهبانی مثل مار و اژدها داره. تو این فیلم های تخیلی هم دیدید همیشه یه گنجی یه جای یه نگهبان مثلا اژدهایی ماری چیزی هم داره، اون قهرمان باید بره مار رو بکشه به اون گنجه دست پیدا کنه. تو بازی های بچه ها تو این PS5 و اینا هم همین شکلیه، بر مبنای همین الگوه. خب مار چیکار میکنه؟ آن مار بود نه مرد کو گنج رها. حالا مار اون گنج به کارش میاد؟ نه، مار دیگه، مار گنج رو میخواد چیکار؟ به خاطر اون ور مار گنج رو رها میکنه، همش تو اون خاکهای اطراف وول میخوره. در نهایت مار خاک رو میخواد و مرد چالاک هم گنج رو رها نمیکنه بره خاک بخوره. گنج چیه؟ خودش میگه گنج چیه، ولی خاک مطمئنن دنیاه، خاک نماد همین دنیای خاکیه. حالا ببینیم گنج چیه. عمر است قرض، به عمر در پیچ، چون عمر نماند گو ممان هیچ. میگه قرض خاک نیست، این تن مادی نیست، اون عمره، این چی میگفتن؟ عرض زندگیه، نه طولش، اون کیفیت زندگیه. برو به عمر بپیچ، چون مار دور گنج میپیچی، میگه این گنجه، این مار دورش میپیچه، این عمره، در اون پیچ یعنی دور اون بگرد. خب این عمر رو چیکار کنیم؟ بیا از عمرت بهره ببر، چون عمر نماند گو مواد هیچ. خب وقتی من عمر نداشته باشم کل دنیا به چه دردم بخوره؟ من که مرده باشم، ماشین خوب، خونه خوب، زندگی خوب، همسر خوب، بچه خوب، نمیدونم، هیچ کدوم از اینا به کارم نمیاد. حتی نظام سیاسی کشورمون هم خوب باشه، اگه من مرده باشم به کارم نمیاد. حتی مرغ بشه کیلو 100,000 تومان، اگه من مرده باشم به کارم نمیاد. میگه وقتی عمر نباشه هیچی دیگه میخوام تو دنیا نباشه. بعد در ادامه میگه، میگه خب آخه میگی، مگه یه چیزی میگی آقای نظامی، مگه میشه؟ سیمر چه صلاح خوب و زشتیست، لنگر شکن 1,000 کشتیست، چون چهمستان مدار در چنگ، بستان و بده چو آسیا سنگ. این حرفش اصلا شاه کلید این بخشه، محشر واقعا. اصلا من خودم به این اعتقاد دارم، سال هاست این شاید از زبان من شنیده باشید. میگه ببین درسته، سیم یعنی نقره، اینجا سیم بزرگ پول، دارایی، دارایی های مادی، هر چیز ارزشمند، حالا میتونه طلا باشه، نقره باشه، دلار باشه، ریال باشه، نمیدونم هر چی، نماد ثروته. درسته پول خوبه، هم خوبه هم بده، صلاح خوب و زشتیست، لنگر شکن 1,000 کشتیست. یه نکته تو لنگر شکن هست خیلی جالبه، لنگر کشتی رو نگه میداره، اگه لنگر بشکنه چی؟ باد کشتی رو میبره. معادل ترمز بریدن خودمونه، شنیدی؟ میگن این فلانی ترمز بریده، میره تو دیوار. میگه پول درست خوب و بد داره، ولی حواست باشه ترمز آدمو نباره. لنگر شکن 1,000 کشتیست، یعنی آدم رو از بین میبره، نابود میکنه، آدم بی ترمز میکنه، بی کله میکنه. و واقعا هم ثروت، قدرت و تمام دارایی های دنیا این کار رو با آدم میکنه. بعد چی کار کنم بسمت؟ چون چهمستان مدار در چه، پول جمع نکن. یه چاه رو در نظر بید، چه چاهه، چاه هرچی بریزی پر، حواست باشه از اونایی نباشه که هرچی پول میریزن توش پر نمیشه، سیرمونی نداره. چون چهمستان مدار در چنگ، تو چنگت پولو نگه ندار. چیکار کنم؟ بستان و بده چو آسیا سنگ. آسیا چیکار میکنه؟ از یه طرف آرد گندم میاد، آرد میره، مثلا آسیا آباد، آب این میچرخه، آب از این ور میاد، از اون ور میره، گندم از این ور میاد، آرد از اون ور میره. و این مثال بده بستون، چون بستانی ببایدت داد، هرچی به دست آوردی رمزش اینه، بده به دیگران، که از داد و ستد جهان شد آباد. آبادی جهان به خاطر اینه که از یه دست میگیری به یه دست دیگه میدی. اگه نگه من اینو به دست آوردم دیگه به هیچکی نمیدم، اولین چیزش میدونی چیه؟ دستات دیگه پره، چیز بیشتری بهت نمیاد. ولی اگه اینو دادی یه چیز دیگه، دستات خالی میشه، اگه یه چیزی بیاد میتونی بگیریش. اینو نظامی بارها به زبانهای مختلف میگه، اینجا هم اینطوری گفته، جهان با داد و ستد آباد میشه. مثالش بسیار بسیار زیاده توی ادبیات عرفانی ما. مثلا میگن که فرق مرداب با رودخونه چیه؟ آب در رودخونه جریان داره، یه طرف میاد یه طرف میاد، ولی مرداب آب رو تو خودش نگه میداره، میشه گنداب. مرداب یعنی مرده، آبش مرده است، جریان نداره، جاری نیست، روان نیست. چیزی به دستت اومد، اولین کاری که باید بکنی اینو به دیگران ببخشی، هرچی جمع کنی بدتر میشه. این جریان دنیاست، چون چهمستان مدار در چنگ، بستان و بده چو آسیا سنگ. چون بستانی به بایدت داد، اگه میگیری باید بدی، که از داد و ستت جهان شد آباد. خب اگه بدم اون وقت به دست نیارم چی؟ آقا من پولمو بخشیدم، هیچی گیرم نیومد، بعد خدا اصلا یادش رفت به من دوباره بده، اون وقت چه کار کنم؟ جواب میده، چون بارد نیست باج نبود، بر ویرانی خراج نبود. میگه اگه پول نداشته باشی هیچ کی هم کاریت نداره، ازن مالیات نمیگیرن، باج نمیگیرن، نمیدونم هیچ کس هیچ به آدم ویرانه هیچ کس کاری نداره. واقعا هم همینطوره. مهمترین اتفاقی که تو نداری میفته اینه که از دست دیگران راحت میشی، هیچ کی یه زنگ هم بهت نمیزنه، هیچ کی سراغت نمیاد، هیچ کی در خونتو نمیزنه، راحت. قدیم چی میگفتن؟ آسوده کسی که خر ندارد، از کاه و جوهش خبر ندارد، راحت. مولانا اینو گفت توی غزلیات شمس، یه غزل در همین مورد خوندیم اگه یادتون بیاد، که گفت خرش مرده، بعد که خرش مرده میگه برو یه خر دیگه بخر، گفت میخوام چیکار، بلم کن تو رو خدا، تازه راحت شدم، هی باید براش کاه و جو آماده میکردم، هی باید نمیدونم جاشو تمیز میکردم، این کارو میکردم، اون کارو، خیالم راحت، دیگه خر ندارم، از جا کاه و جوهش خبر ندارم. میگه این همینه، میگه وقتی چیزی نداری کسی هم کاری به کارت نداره. بعد تازه اگرم چیزی داشته باشی، پولدارترین آدم دنیا هم باشی، بعدش چی؟ زانان که جنی به باتو راندند، بنگر به جریده تا که ماندند، رفتند کیان و دین پرستان، ماندند جهان به زیر دستان. حالا جنی براندن یعنی اسب راندن، ولی میگه با تو جنی براندن، انگار با تو هم سفر بودن. مثلا دو تا اسب دارید با هم یه مسیری رو میرید، مثلا چه میدونم، مثلا راننده و شاگردش، یا یه همسفر، شما اینطوری در نظر بگید. اونانی که با تو همسفر بودند، با تو داشتن میومدند، کوشن الان جریده از مجرده، یعنی تنها. ببین بالاخره باید تنها بری این مسیر رو. همه کسایی که بودن چی بودن؟ اونایی که در سنشون میره بالاتر اینو خیلی خوب درک میکنن. پدر بزرگ من آخرای عمرش میگفت نه پدر دارم، نه مادر دارم، نه خواهر دارم، نه برادر دارم، همه رفتن. این همینه، میگه همه کسانی که با تو همراه بودن نگاه کن، جریده موندی، تنها موندی، و اونا هم هر کس تنها تنها رفت. اینو حافظ یه جا میگه، البته یه دیدگاه دیگه ایه، ولی این جریده رو میاره. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. من این بیت رو واقعا شاهکار حافظ میدونم. جریده یعنی تنها، اینو حالا توضیح میدم ربطی نداره، ولی چون بیت قشنگه بدونید، هرچند توی غزلیات حافظ خوندیم این غزل رو. گذرگاه اصولاً به هر گذری نمیگن، به گذرهای تنگ و باریک میگن که توش اگه مثلا قافله‌ای میخواد بره نمیتونه 8 تا اسب کنار هم حرکت کنه، باید دونه دونه از اونجا بری. قدیمی ها میدونن، بعضی کوچه ها توی مرکز شهر هنوزم بهش میگن کوچه آشتی کنون، یه نفری باید رد شی، یا تهش دو نفر کنار هم میتونن شونه به شونه را برن. اونجا عرض کوچه انقدر زیاد نیستش که 10 نفر با هم برن، یا مثلا مثل اتوبان همت 5 تا ماشین کنار هم برن، نه. میگه گذرگاه عافیت، یعنی اگه دنبال سلامتی، عافیت یعنی صلاح، یعنی رستگاری، اگه دنبال اینی که به مقصد رستگاری برسی باید تنها بری. جریده رو چرا؟ چون بسیاری از عرفا قائل بر اینن که جماعت در نهایت آدم رو گمراه میکنه. چرا؟ چون اکثر هم لایعقلون، اکثرشون نمیفهمن. به خاطر این میگه جریده رو تنهایی برو. چرا؟ چون گذرگاه عافیت تنگه، میخوای بری با این دوستم هم بیاد، این مامانم هم بیاد، اینم بیاد، انگار میخوای بیم شمال، نه تنها. پیاله گیر، پیاله گیر یعنی شاد باش که عمر عزیز بی بدل است. این عمر دیگه بر
نمیگرده.
پس یک تنها باش، دو شاد باش، این پیام حافظ توی این بیت. حالا اینجا هم میگه، میگه حواست باشه همه اونایی که با تو همراه بودن دیگه جریده، هر کی تنها تنها رفت به زندگی خودش. بعد ادامهشو ببین، میگه رفتند کیان و دین پرستان، ماندند جهان به زیر دستان. کیان یعنی پادشاهان، اصلا کی یعنی پادشاه، کی کاووس، کی قباد، این لقب پادشاهان قدیم بود. کیان یعنی پادشاهان. دین پرستان نماد این بود که دنیا در ایران باستان، ایران پیش از اسلام، سه گروه بسیار سرآمد بودند. در ایران پیش از اسلام یه سری پادشاهان بودن که اونا خب هیچ، یه سری موبدان بودن، دینداران و دینپرستان، یه سری هم کشاورزان بودن یا حالا با اسمهای مختلف توی شاهنامه تو متون دیگه اومده. خب فکر قدرت دست کیا بود؟ یا دست پادشاهان بود یا دست موبدان که اینجا گفته دینپرستان. حتی با این همه قدرتی که پادشاهان داشتن یا حتی دینداران و صاحبان دین، کدومشون باقی بود؟ رفتند کیان و دین پرستان، ماندن جهان به زیر دستان. جهان موند برای کسانی که تا وقتی خودشون بودن حقوقشون هم به موقع نمیدادن. اونا رفتند، والا به خدا الان کارفرما زورش میاد حداقل یکم به یکم حقوق کارگر رو بده. کار کرده 30 روز، حتی اونم زورش میاد بده تا اونجایی که میتونه از این برون ورش میزنه، دیر میده، میگه حالا تا 10 روز دیگه خدا بزرگه، تیکه تیکه میده، حالا علل حساب، حالا 10 تومن فعلا بگیر. ولی جهان در نهایت میمونه واسه همونا. این قوم کیان و آن کیانن، یه کیانش یعنی پادشاه، یه کیانش یعنی کی، کیان اصلا بر جای کیان نگر کیانند. پادشاه رفتن ببین کیا نشستن، همینه دیگه. هم پایه آن سران نگردی، دیگه تو قدرتت از قدرت پادشاه که بیشتر نیست. خب سلسله هخامنشی با اون عظمت از بین رفته، تو کی هستی اصلا؟ یه پایه ستون اونا هم نیستی. دنبال چی؟ دنبال ماندگاری؟ هم پایه آن سران نگردی الا به طریق نیک مردی. ولی یه راه داره که بمونی، همون راهیه که سعدی هم میگه، سعدی ها مرده نکونام نمیرد. ببین نظامی مونده، مولانا مونده، فردوسی مونده، سعدی مونده، بقیه کوشن. الان همسایه بغلی خونه سعدی کی بوده به نظرتون؟ شاید هم خونهش قصر بوده، دیوار به دیوار مولانا کی زندگی میکرده؟ تو کوچه نظامی کی میشسته؟ اصلا پسرش کی بوده؟ پدرش کی بوده؟ خالش کی بوده؟ دختر خالش کی بوده؟ اون کسی که مونده نظامیه. الا به طریق نیک مردی، نیکی کن و از بدی بیاندیش. اینجا از بدی بیاندیش یعنی بدی رو رها کن. این اندیشیدن به معنای رها کردنه، فکرشو نکنه. نیک آید نیک را فرامیش، جالب خوبی خوبی میاره. ول کن بدی رو، تو خوبی کن، خوبی خوبی میاره. نیک آید نیک را فرا پیش. از همه قشنگترش این بیته، بد با تو نکرد هر که بد کرد. اگه هم یه نفر به تو بد، خب اگه به من بدی کردن من چیکار کنم؟ وایسم اینطوری بر نگاه کنم؟ نمیشه که. اون یکی گفت من با 5 تا بگم. نه، میگه اون کسی که با تو بدی میکنه اصلا با تو بدی نمیکنه. کین بد به یقین به جای خط کرد. این به جای یعنی شایسته و سزاوار خودشه. این همونه که حافظم میگه نیکی به جای یاران، یعنی شایسته. هر کی بدی هم میکنه شایسته خودشه، اون با تو بدی نمیکنه. که من به این به شدت معتقدم، در صورتی که قبلا معتقد نبودم. قبلا معتقد بودم یه نفر بدی کرد فکر میکنه ما خریب حالیمون نیست، 10 تا باید بهش بدی کنی بفهمه با کی طرفه. بعد دیدم نه، اون اصلا با من نیست طرفش، اون خودشه، اون ذاتش اونطوریه، اون با همسایه‌شون هم اونطوریه، با نمیدونم خواهر شوهرش هم اونطوریه، اون با کارفرما و کارگرش هم اونطوریه، اون حال خودش بده. بنده خدا با تو قصد نیتش این نیست که عدس و معیش و کشی رو من برم اذیت کنم، نه، اون با خودش حالش بده بنده خدا، تو دیگه نمیخواد اذیتش کنی. نظامی هم همینو میگه، بد با تو نکرد هر که بد کرد، کین بد به یقین به جای خط کرد. من چی کار کنم؟ تو نیکی کن، نیکی بکن و به چه در انداز. تو بنداز به چه، سعدی میگه بنداز تو دجله، تو نیکی میکنه در دجله، چون سعدی سالها در عراق و جغرافی های عرب بوده، میگه دجله. نظامی احتمالا چه دور و برش زیاد بوده، چون بالا هم گفت چون چه مستان مدار در چه، اینجا میگه نیکی کن برس تو چاه. چرا تو چاه یه چیزی میافتاد در آوردنش خیلی سخت بود، اینطوری نباشه، چون در آوردنش اگه آسون بود یعنی منتظر بازگشتی. یه چیزی افتاده اینطوری نگاه کنم ببینم، ببین بیا 1000 تومن بهت میدم برو اینو از چاه در بیار. چاه انداختنش سخت بوده. دجله هم همینطور، آب که میبرد دیگه میبرد. نیکی باید اینطوری باشه، بدی و بره. نیکی بکن و به چه در انداز، که از چه به تو روی برکند باز. من مطمئنم نظامی مطمئن بوده، سعدی مطمئن بوده، مولانا مطمئن بوده، همه اینا مطمئن بودن تو نیکی کنی به خودت برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما برمیگرده. اصلا بی برو بازگشت، شرف هم میذارم که برمیگرده. هر نیک و بدی که در نواییست، در گنبد عالمش صداییست. این گنبد عالم صدا رو برمیگردونه. هنوزم نمیدونم تو مسجد امام اصفهان، تو مسجد شیخ لطف الله، اون پایین وایسی بگی سلام، اون میگه سلام سلام سلام، گنبد صدا رو برمیگردونه. و از اونجایی که عالم رو هم مدور فرض میکردن، معتقد بودن در دنیا هر چیزی به سمت خودت برمیگرده. و خب ما هم به تجربه دیدیم که برمیگرده. چه خوب، چه هر نیک و بدی که در نواییست، نوا اینجا یعنی توشه، تو دست تو، اون دارایی تو، چه خوب باشه چه بد، هر چی رو بدی به عالم همونو میگیری. با کوه کسی که راز گوید، کوهان چه شنید باز گوید. با کوه، دنیا عین کوهه. اینو ببینید، مولانا هم گفته، سعدی هم گفته، همه گفتن. این نتیجه تجربه بشره، این یه چیزی نیستش که تو کتاب خونده باشن، ما اینو هممون تجربه کردیم. بارها شده میگید فلانی نمیدونم انقدر، خودتون میاد تعریف میکنید، انقدر آدم خوبی بود، نمیدونم به پدر مادر خودش خوبی میکرد، به همه خوبی میکرد، خوبی بهش برگشتن، به دست به خاک میزنه طلا میشه. برعکسش هم همینطور، یه آدمی اینقدر نمیدونم این کار میکرد، اون کار میکرد، اون کار میکرد، الان ببین به چه روزی افتاده. حالا نمیگم هم همه بدی هایی که سر ما میاد باستاب اعمالمونه، یا همه خوبی هایی که بهمون میاد باستاب خوبی هایی که ما کردیم، ولی اینم بخشی از دنیاست. این چیزیه که بسیاری از شاعران ما، اندیشمندان ما، تجربه ما بهش رسیده. و امیدوارم که ما هم یه مقدار درک کنیم اینو. وقتی تجربه کنی خب خیلی راحت عمل کردن بهش. توفیق داشته باشیم عمل کنیم و بدونیم هر کاری که میکنیم بی پاسخ نیست. هر چند به ظاهر پاسخ ظاهری و مادی ما از این جریان نگیریم، ولی اولین پاسخش به تجربه من حقیر اینه که در وجود خودمون یه خرسندی و خوشحالی ایجاد میشه و اون از همهش ارزشمنده. همین حال خوشی که خودمون به دست میاریم، من فکر میکنم بزرگترین پاسخ خوبی ها در جهانه. خب این بخش اسمش چی بود؟ وداع کردن پدر مجنون را، که اصلا یه بخش خیلی عجیب و غریب و شیوا و بسیار بسیار آموزنده نظامی در لیلی و مجنون بود. انشالله بقیهش رو جلسه آینده در خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.